ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. 36 تن از هواداران اخوان المسلمین هنگام انتقال به زندانی در شمال مصر کشته شدند. فرمانده ارتش مصر هشدار داد اجازه خشونت بیشتر در کشور را نخواهد داد. فرار آوارگان کرد سوری به سوی اقلیم کردستان عراق شدت گرفته است. در جریان انتقال بازداشت شدگان هواداران اخوان المسلمین به زندانی در شمال مصر، 36 تن از آنان کشته شدند. وزارت کشور مصر اعلام کرده است که این رویداد در جریان انتقال کاروانی شامل بیش از 600 تن از بازداشتی های اخیر به زندانی در شمال کشور روی داده است. به گفته وزارت کشور مصر، زندانیان یکی از خودروها که قصد فرار داشتند، یکی از ماموران را به گروگان گرفتند، اما نیروهای امنیتی به سوی آنها گاز اشکاور شلیک کردند که در پی آن شماری از بازداشتی‌ها بر اثر استنشاق گاز سمی جان باختند. ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر، در نخستین نطق خود پس از بروز دور تازه خشونت‌ها در این کشور هشدار داد که از این پس اجازه بروز خشونت بیشتر را نخواهد داد. ژنرال سیسی در این حال افزود که ارتش در پی کسب قدرت نیست و همه مصریان از جمله اسلامگرایان میتوانند در مشارکت سیاسی نقش داشته باشند. از سوی دیگر انتشار تازه‌ترین آمار قربانیان اخیر نشان می‌دهد که دور تازه خشونت‌ها که از روز چهارشنبه آغاز شد در مجموع بیش از 800 کشته بر جای گذاشته است. بنابر اعلام کمیساریه عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، هجوم آوارگان کرد سوری به اقلیم کردستان عراق افزایش یافته و ظرف چند روز گذشته حدود 15,000 نفر از سوریه وارد کردستان عراق شدند. این نهاد سازمان ملل گفته است علت هجوم اخیر این آوارگان به عراق روشن نیست. با این حال طی هفته‌های اخیر درگیری میان کردهای سوریه و اسلامگرایان جبهه النصره افزایش داشته است. نخستین جلسه هیئت دولت 11 روز یک شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای روحانی پس از این جلسه به خبرنگاران گفت که اولین مسئولیت دولت او بهبود معیشت مردم است و از این پس برای حل مسائل اقتصادی هفته ای 2 بار با وزرای اقتصادیش جلسه خواهد داشت. رئیس جمهوری ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که مشکلات مربوط به تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ظرف چند ماه آینده حل شود. تیم بازرسان سازمان ملل که به سوریه رفتند، کار خود را در بررسی کاربرد احتمالی سلاح‌های شیمیایی در این کشور از امروز دوشنبه آغاز می‌کنند. اعضای این تیم کارشناسی که ریاست آن با آکه سلستروم سوئدی است، روز یک شنبه وارد دمشق شدند. این بازرسان قرار است از 3 منطقه از جمله روستاهایی در اطراف حلب دیدن کنند. از احراز پست وزارت توسط محمد جواد ظریف به طور رسمی بیش از 2 روز نمی‌گذرد، اما تلفن دفتر وزیر امور خارجه ایران به شدت مشغول است. وبسایت دستگاه دیپلماسی ایران می‌گوید در میان این تلفن‌ها آقای ظریف با وزیر خارجه مصر، دبیرکل سازمان ملل و برخی دیگر از مقام‌ها گفتگو کرده است، اما از شامگاه شنبه 1 تلفن خبرسازتر بوده است. کاترین اشتون، چهره جامعه بین‌المللی برای مذاکره با تهران بر سر برنامه اتمی‌اش، برای تبریک به محمد جواد ظریف با او تلفنی گفتگو کرده است. سباستیان برابانت، یکی از سخنگویان مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره این گفتگوی تلفنی به هانا کاویانی میگوید:
خانم اشتون بار دیگر بر مصمم بودنش و تعهدش برای ادامه گفتگوها و دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرد. او همچنین گفت که گروه 5+1 یا همان 3+3 که او نمایندگی آن را در مذاکرات بر عهده دارد، آماده همکاری با تیم تازه مذاکره کننده ایرانی به محض انتخاب آنهاست. او همچنین بر اهمیت گفتگوهای سازنده برای دستیابی به یک نتیجه باثبات تاکید کرد.
آقای برابان، در برخی از وبسایت‌های خبری و همچنین وبسایت رسمی وزارت خارجه ایران به نقل از خانم اشتون نوشته شده که دیدار خانم اشتون با آقای ظریف در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پایان تابستان انجام میشه. آیا شما این خبر رو تایید می‌کنید؟
من نمیتوانم هیچ تاریخ دقیقی برای دیداری که در آینده نزدیک قرار است انجام شود را تایید کنم، اما همانطور که گفتم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم برقراری گفتگوهای سازنده در آینده نزدیک تاکید کرده است. تنها تایید میکنم که آنها توافق کردند که در آینده نزدیک دیدار کنند.
موضوع دیگری که در رسانه‌های ایران خصوصا مطرحه، بحث انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه ایرانه. در صورت چنین انتقالی، آیا دیدار بین کاترین اشتون و محمد جواد ظریف به عنوان دیدار بین وزیر خارجه ایران و رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا است یا دیدار مذاکره کننده هسته‌ای ایران با نماینده گروه 5+1؟
خب این موضوع مربوط به دولت ایران است که تیم مذاکره کنندش را انتخاب و منصوب کند. در نتیجه پاسخ به این سوال برای ما زود است. به نظرم مهم این است که طرفین برای دیدار در آینده نزدیک توافق کردند و همانطور که گفتید خانم اشتون هم مسئولیت در اتحادیه اروپا دارند، هم به عنوان نماینده 3+3 هستند. در نتیجه او می تواند هم درباره مسئله هسته‌ای و هم سایر موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی با آقای ظریف مذاکره کند، همانطور که در مکالمه تلفنی روز شنبه نیز به مسائل منطقه‌ای هم پرداخته شده بود.
گفتگویی بود با سباستیان براباند، یکی از سخنگویان مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا. و در اینجا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
سلام علیکم. ما تو ایران خیلی وضعیت بدی داریم. هر کسی توی این مملکت از جاش پا میشه میخواست خلاف کنه، همش تقصیر همین نظامه. دیروز رفتم بانک تجارت خیابون ایثار، این کارمنداشو میگم، مردم معطل کرده بودن، این شمارهایی که برای بانک اعلام میکنن و همه گرفته بودن تو دستشون، بعد نشسته بودن. بعد رفتم به این باجه بانکی گفتم که آقا این شماره شو نمیخونید. بعد کارمنده با پررویی گفتش که ما داریم پول میشماریم. همیشه معمول بوده که یه نفر بشینه پول بشماره، بقیه باجه ها به مردم جوابگو باشن، در صورت که من خودم دیدم همشون پول نمیشمردن، یکیشون داشت پول میشمرد، بقیهشون داشتن با هم بگو بگو بخند میکردن، همینجوری ول میگشتن. رئیسش که اصلا اونجا ول معطل نشسته بود با دو نفر پیکر درشت، دو تا پاکت پولم آورده بودن، پول بود نمیدونم چی بود، داشت با اونا همش با اونا برمیرفت، مردم هم اون وسط نشسته بودن همچون معطل.
با سلام به تمام ایرانیان هم داخل کشور هم خارج از کشور، میخواستم بگم به تمام این ایرانیان، ما در ایران حالی از شما بهتر نداریم، منتها شما خارج شدین از ایران، ما داخل این مملکت اسیریم، نمیتونیم هیچ اعتراضی کنیم، نمیتونیم اصلا حقمونو بگیریم. اگه ما هم توی مملکت دیوانه بودیم حال شما رو هم درک میکردیم، ولی حال ما از حال شما بهتر نیست. اینو مطمئن باشیم کسایی که خارج نشستیم. سپاسگزارم از رادیو فردا.
اگر آقای روحانی اندازه سر سوزنی در باره این آقایان رادیکال کوتاه بیایند، در آینده ضربه های جبران ناپذیری خواهند خورد. این آقایان هیچ جایگاهی در بین ملت ندارند، هیچ، هنوزم خلافکار ملت هستند. آقای روحانی، مگر نه این است که ملت به اصلاح همه چیز مملکت رأی دادند؟ این رادیکال ها بروند تحقیق بکنند ببینند چه جایگاهی در بین مردم دارند. بیجان است.
همه نمایندگان مجلس، وزرا، وکلا و قاضیان در مقابل هر ملتی وظیفه و مسئولیتی را بر عهده دارند. باید بدانند که رفاه و آسایش و شادی و راحتی خود را مدیون آن ملت هستند. پس وظیفه و مسئولیتشان را باید در مقابل ملت انجام دهند، نه اینکه بی تفاوت باشند، نه اینکه بودجه را حیف و میل کنند، نه اینکه در پایان سال مالی بگویند کسری بودجه داشتیم، بلکه وظیفه یک وزیر است استفاده بهینه از بودجه داشته باشد و در پایان هم بگوید بودجه اضافه آمده و آن را به خزانه دولت بریزید که بیت المال و حق ملت است. من واقعا متاسفم برای آن عده‌ای که در مجلس نشستند و یا در کابینه دولت و یا در دادگاه ها و وظیفه خود را انجام نمی‌دهند.
نظر تعدادی از شنوندگانمون رو میشنیدید و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رضا ولیزاده با شهرام رفیع‌زاده.
امروز در روزنامه‌های بهار اعتماد و قانون گزارش‌هایی منتشر کردند درباره اینکه علی ربیعی وزیر جدید تعاون کار و رفاه اجتماعی روز گذشته سرانجام به کار سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی پایان داد و او را از عضویت در هیئت مدیره این سازمان هم برکنار کرد. البته روزنامه بهار نوشته که علی ربیعی روز شنبه، یعنی دو روز پیش از این، در اولین جلسه شورای مشورتی معاونان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شرکت کرده و گزارش‌های معاونان خودش رو دریافت کرده. در این جلسه آقای سعید مرتضوی هم حضور داشته. به نوشته روزنامه بهار، به رغم اینکه حکم سرپرستی سعید مرتضوی پیشتر در 18 مرداد ماه به پایان رسیده بود و او کاری نبود. البته روزنامه بهار نوشته که پس از اون روز گذشته آقای ربیعی در حکمی که صادر کرد سعید مرتضوی رو و کل تغییراتی که در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی داده شده بود در روزهای پایانی دولت آقای احمدی نژاد ملغا کرد و به این ترتیب سعید مرتضوی دیگه هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی نداره. روزنامه اعتماد هم همین خبر رو نوشته، ضمن اون که اشاره کرده که صمد الله فیروزی از سوی علی ربیعی به عنوان رئیس جدید صندوق تامین اجتماعی منصوب شده. روزنامه قانون هم گزارشی درباره پیشینه آقای مرتضوی از ابتدا تا آخر کار منتشر کرده و نوشته که این متولد 1346 شهرستان تفت در استان یزد پله‌های ترقی رو در قوه قضایی از سربازی تا دادستانی تهران طی کرده بود و پس از اون هم که با ماجرای کهریزک یار غار آقای احمدی نژاد شده بود و به سازمان تامین اجتماعی رفته بود، اما روز گذشته سرانجام کار او تمام شد.
روزنامه اعتماد گزارش دیگری هم داره درباره فتوای سه مرجع تقلید قوم آقایان موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی و یوسف صانعی که با صدور فتوای اعلام کردن کار گذاشتن شنود جایز نیست.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش که گزارش مفصلی هست و متن کامل سوالات و همچنین فتواهای این سه مرجع تقلید در اون ذکر شده، نوشته که این سه مرجع تقلید یعنی آقای صانعی، آقای موسوی اردبیلی و آقای ناصر مکارم شیرازی تاکید کردن که جایز نیست شنود کار بگذارن در منازل مردم یا محل کارشون برای پرونده سازی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. البته روزنامه اعتماد اونطوری که نوشته آقای یوسف صانعی مفصل ترین پاسخ رو به این پرسش ها داده. ایشون تاکید کرده که کار گذاشتن شنود به طور کلی حرام هست و حتی آقای خمینی هم در فرمان 8 ماده‌ای کسانی رو که این کار رو بکنن مستوجب تعزیر و شلاق دونسته بود. کوتاه‌ترین پاسخ رو هم آقای ناصر مکارم شیرازی داده که گفته این کار شرعاً جایز نیست.
و تهران امروز هم در گزارش خبر داده که دولت دهم در آخرین روزهای کاری خودش مناطق حفاظت شده محیط زیست رو به تیغ بولدوزرهای معدنکاوان سپرده.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که این روزها همه منتظرن که آقای حسن روحانی رئیس جدید سازمان حفاظت از محیط زیست رو معرفی بکنه، به این دلیل که آقای محمدی زاده رئیس منصوب آقای احمدی نژاد در روزهای پایانی کار خودش 8 منطقه حفاظت شده محیط زیست در ایران رو به معدن کاوان و صاحبان معدن در بخش خصوصی واگذار کرده بود و بولدوزرها و کاوشگران معدن در این مناطق وارد شدن و حفاری‌هایی انجام دادن که بر اساس قوانین جاری در ایران هم ممنوع است.
نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00 4202 21 12 21 12 تکرار میکنم 00 42 02 21 12 21 12 بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.